14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ممنوعیت هر گونه دخل و تصرف در حریم چهار محوطه تاریخی و پیش از تاریخ شمال خوزستان را ابلاغ کرد.
میزبانی بارگاه رضوی در روز زیارتی امام رؤوف علیه السلام از خیل مشتاقان آن حضرت.
و بزرگداشت 40مین سالگرد اقامه نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و بنده مقدم به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ممنوعیت هر گونه دخل و تصرف در حریم چهار محوطه تاریخی و پیش از تاریخ شمال خوزستان را ابلاغ کرد. علی اصغر مونسان خطاب به استاندار خوزستان اعلام کرد حریم مجموعه تپه های هفت تپه، تپه جنگل، تپه ابوفنداوی شمالی و تپه ابوفنداوی جنوبی در حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی است و هر گونه دخل و تصرف در محدوده این آثار ملی تخلف محسوب می شود. به گفته ی عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه میراث جهانی هفت تپه و چوغازنبیل، این ابلاغیه پس از 5 دهه دخل و تصرف برخی سازمان ها و صنایع در این چهار محوطه تاریخی صادر شده است.
مرمت پل تاریخی کشکان آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان گفت در پی آسیب دیدگی بخشی از پل کشکان به علت وقوع سیل فروردین امسال، مرمت این اثر تاریخی آغاز شد. سید امین قاسمی افزود این مرحله از مرمت شامل استحکام بخشی بستر و پی این پل تاریخی به منظور تثبیت پایه‌ها و جلوگیری از نشست آن است. و همچنین گفت اعتبار این فصل از مرمت پل تاریخی کشکان 3,500,000,000 ریال برآورد شده که تأمین شده است.
مراسم رونمایی از مستند خاطرات خبرنگار جنگ در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم وحید چاوش کارگردان این مستند، حسن شمشادی خبرنگار صدا و سیما و جمعی از علاقمندان آثار مستند حضور داشتند. مستند خاطرات خبرنگار جنگ روایتی از جنایات داعش و مظلومیت شیعیان و جبهه مقاومت در عراق را به تصویر می کشد.
عیادت از قدیمی ترین مرشد ایرانی. مدیر کل هنرهای نمایشی و دبیر 19مین جشنواره نمایش های آینی و سنتی به ملاقات مرشد سید مصطفی سعیدی که در یکی از بیمارستان های تهران بستریس رفتند و از وی عیادت کردند. شهرام کرمی و داوود فتحعلی بگی در دیدار با این مرشد و شاهنامه خان حال وی را پس از عمل جراحی جویا شدند. مرشد سعیدی 83 ساله از معدود مرشدهایی است که تومار دارد و کتابهایی از وی چاپ شده است.
حکم قرون وسطای رژیم صهیونیستی برای یک شاعره فلسطینی، ممنوعیت حق سرودن شعر. در این تاتور شاعر فلسطینی 5 سال است که به علت سرودن قصیده هایی که در آن از هموطنان خود خواسته که در برابر حملات غاصبان قدس مقاومت کنند تحت فشار شدید رژیم صهیونیستی است. این شاعر جوان در سال 2015 میلادی به هنگام انتفاضه مردم فلسطین با سرودن شعری با عنوان ملت من مقاومت کن به دست پلیس رژیم صهیونیستی بازداشت و به حبس محکوم شد. وی مدت 3.5 سال در زندان‌های انفرادی مختلف به سر برد و سپس در یکی از شهرک‌های صهیونیست نشین حصر خانگی شد و پس از آن به صورت الکترونیکی در محدودیت شدید قرار گرفت. وی پس از رهایی از زندان از وجود خانم‌های زخمی با گلوله جنگی در زندان‌های رژیم صهیونیستی گفت که هیچ درمانی برای آنها انجام نمی‌شود و از محکومان به حبس ابدی که از هر گونه دیدار با بستگان خود محروم هستند. جالب این که دادستانی رژیم صهیونیستی در حکمی قرون وسطایی از دادگاه عالی بیت المقدس خواسته است با صدور حکمی سرودن شعر برای دارین تاتور را ممنوع کند.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم یوسفی.
جادوی میخک ماجرای خانواده‌ای را بیان می‌کند که شغل پدر این خانواده مدیریت هتل است. او هر از گاهی مدیریت یکی از هتل‌های شهر را بر عهده می‌گیرد تا اینکه سرانجام به هتل قصر منتقل می‌شود. هتلی بزرگ که صدها اتاق دارد و ناتالی ناگزیر است از محله خود و از دوستان همسن و سالش جدا شود و در این نقل و انتقال دوست دیگری به اسم میخک پیدا می‌کند که سرنوشت او و خانواده‌اش را تغییر می‌دهد. این رمان از زبان راوی اول شخص یعنی دختری به اسم ناتالی روایت می شود. در بخشی از این رمان می خوانیم: فکرش رو بکنید، آدم تا مرز رهایی پیش بره اما ناگهان این فرصت رو از دست بده. در مورد روزی حرف می زنم که قرار بود من و میخک به مدرسه تالبت هریز برویم. من نمی دونستم موضوع جدیه تا اینکه پدر به سراغمون اومد. امروز چه نقشه‌ای در سر دارید؟ میخک ایستاد و علف‌ها رو از روی زانوی خودش پاک کرد. وسط بازی شکار مهمان بودیم که پدر با اومدنش مخفیگاه ما رو لو داد. پدر نگاهی به اطراف انداخت. معلوم بود دنبال جوابی می گشت اما وقت این رو هم نداشت که از زیر زبانمون بیرون بکشه. همون موقع یکی از پیشخدمت‌ها روی ایوان اومد و به پدر اشاره کرد که هر چه زودتر خودش رو به رستوران برسونه. و ادامه داستان. رمان جادوی میخک از سوی انتشارات قدیانی راهی بازار کتاب شده است.
امروز 23 ذی‌قعده و روز زیارتی امام رضا علیه السلام است. زائران و ارادتمندان امام رؤوف علیه السلام در روز زیارتی آن حضرت از مناطق مختلف به پیشگاه امام مهربانی ها شتافتند. همکارم از مشهد مقدس گزارش می‌دهد.
پای جان بهانه ایست که قلب‌های شکسته و دل‌های گرفته را به صحن و سرای امام مهربانی ها برسانی و شفاعتی را به دست آوری که با پای دل ورود کرده ای و روز زیارتی امام مهربانی ها بال پرواز دل عاشقان می شود.
از کجا تشریف آوردی؟
از تهران،
اصفهان،
بندرعباس،
از اهواز،
استان کرمان جیرفت.
عشق حضور در کنار گنبد و بارگاهت در روز زیارتی فاصله و سختی ها را به حلاوت مبدل می کند و صدای طلبیدنت در گوش جان شنیده می شود.
لطفا حضرت ما هر سال دوست داشتیم این روزو بیایم. مثلا قسمت شد که تونستیم قلوفتنی تشرف بدیم خدمت حضرت.
والا ما اصلا یه هویی شد.
هر وقت من سخت میشد میگم یا علی ابن موسی رضا خداییش دارم میگم دلم خنک میشد. یعنی یه حس حالی داشتم که اصلا تصور نمیکردم. منم دومین بار دارم میام مشهد.
و چشم دل بهانه ای دارد و تو حج فقیرانی که دست تمسک خیش را از هر جای این شهر رو به سوی درگاهت دراز میکنند.
لیاقت نمیبینم که خودم نزدیک به حضور آقا برسم. از نزدیک سلام دور سلام عرض میکنم با آقا، شاید قبول کنه. لیاقت ندارم که نزدیک به حضور آقا برسم.
چرا؟
چون شاید ازم گناهام اینقدر سنگی باشه آقا اجازه به ما نده.
در جوانی دل در گروهش داشتن صفایی دیگر دارد و آرزوی دیدار تو وعده‌ای میشود برای حضور و فرصتی برای حاجت روایی.
فقط تشکر میکنم ازش که ما رو خواسته اومدیم پیشش.
آرزو داشتیم یه زیارت امام رضا.
سعادت دنیا و آخرت، عزت، کرامت، ظهور آقا امام زمان انشاءالله.
حضور حضرت رو میخواییم از امام رضا انشاءالله.
خدمت کردن اینجا با چی معاوضه میکنیم؟
با هیچ چی قابل تعبیر نیستش جز اجر خدا.
دوست داشتم خادم امام رضا باشم که هر روز این گنبد رو ببینم.
سلام میدی از همینجا به امام رضا؟
السلام علیک آقا امام رضا. امام رضا خیلی دوست دارم.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس ما را پس از وفاتمان زیارت کند گویا ما را در حال حیات زیارت کرده است. دل ما زلف پریشان و رخ تو آینه دار است.
زائران و مجاوران امام رؤوف در روز زیارتی امام مهربانی ها از اقصا نقاط کشور با دلی تنگ آمده اند تا راز دلشان را به ذریح دخیل ببندند و در پیشگاه امام هشتم آرامش بگیرند. سید سجاد رسولی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سومین مراسم دعای کمیل زائران ایرانی دیشب در سه هتل مدینه منوره برگزار شد. همزمان هتل‌های زائران ایرانی در مکه مکرمه هم شاهد برگزاری این مراسم معنوی بود. گزارش همکارم باقنده از مدینه منوره.
سومین مراسم پرفیض دعای کمیل با حضور هزاران زائر ایرانی در مدینه برگزار شد. در این مراسم که به صورت متمرکز در سه هتل محل اسکان زائران در کنار حرم نبوی برگزار شد، زائران با زمزمه دعای کمیل با خدای خود به راز و نیاز پرداختند.
یا من اسمو
الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری، ما جز خدا کسی رو ندارم.
امیدواریم که بتونیم نایب زیاره همه مردم، همه مردم خوبمون،
تمام مریضهایی که در تختهای بیمارستان هستن شفا پیدا کنن و
طلب مغفرت میخوام.
همچنین در هتل موفنبی که مدینه، حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، نمایندگان بیوت آیات عظام تقلید و جانبازان دفاع مقدس حضور داشتند و در کنار دیگر زائران دعای کمیل را زمزمه کردند.
سعادت توفیق انشاءالله خدا قبول بود، خدا نصیب همه مشتاقانش بود، سربلندی ملت ایران، رشد ملت، رفاه مردم، سلامتی رهبر و ظهور امام زمان علیه السلام.
همچنین مراسم دعای کمیل همزمان در مدینه در مکه مکرمه هم در 50 هتل محل اسکان زائران با شور و حال خاصی برگزار شد. همکنون بیش از 45,000 زائر ایرانی در مکه مکرمه به سر میبرند، نزدیک به 10,000 تن هم در مدینه مستقر هستند. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مدینه منوره.
در آستانه سال روز برگزاری نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی در پنجم مرداد 1358، مراسم بزرگداشت 40 سالگی نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود. محمد باقر پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
مراسم نماز جمعه به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در مصلای امام خمینی برگزار میشه. ساعت 11 غرفه نمایشگاهی ویژه 40مین سالگرد برگزاری نماز جمعه تهران شامل عکس های سالهای 58 تا زمان برگزاری این غرفه تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. سخنران قبل از خطبه ها امیر سعدی قربانی، فرمانده محترم هوانی روز هستند که به مناسبت سال روز عملیات افتخار آفرین مرصاد صحبت خواهند کرد. به صوتی مناسبتی از امام رضوان الله تعالی علیه و مقام اعظم رهبری حفظه الله تعالی و همینطور مرحوم آیت الله فالقانی، اولین امام جمعه تهران و مجری معروف نماز جمعه مرحوم مرتضی فر، بسته هایی در نحوه اجرای مراسم تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. از جمله به مناسبت 40مین سالگرد برگزاری نماز جمعه تهران، تئاتر خیابانی رو خواهیم داشت که از سوی مجموعه فنی‌هنری روایت فتح با نام سوی دیار یاران با موضوع نماز جمعه و دفاع مقدس قبل از مراسم و همینطور در پایان مراسم در محوطه داخلی مصلا در معرض دید نمازگزاران محترم قرار خواهد گرفت. نرم افزاری هست شامل بیش از 400 عکس ویژه از سالهای 58 نماز جمعه تهران تا سال جاری که در نمایشگرهای داخل شبستان 20 دقیقه قبل از شروع مراسم دعوت میکنیم از همه نمازگزاران عزیز به مناسبت 40مین سال برگزاری نماز جمعه ساعتی زودتر در مراسم شرکت بکنند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
خیرین مدرسه ساز 210 میلیارد تومان برای مدارس مناطق سیل زده کمک کردند. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه کشور گفت خیران مدرسه ساز 210 میلیارد تومان برای مرمت و بهسازی و تجهیز مدارس سه استان سیل زده کشور کمک کردند. مهرالله رخشانی مهر افزود این کمک ها در قالب برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز جمع‌آوری شد. وی اظهار داشت در سیل ابتدای سال هیچ کدام از مدارس زیر آب نرفتند و فقط آسیب دیدند. رخشانی مهر همچنین از افتتاح 78 مدرسه در کرمانشاه در مهر ماه امسال خبر داد.
ایمنی شهربازی ها، تلکابین و تلسیج ها با نصب دوربین و تعیین شناسنامه برای این وسایل افزایش می‌یابند. معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت در حال حاضر چندین شهربازی استاندارد در کشور وجود دارد که به علت سرویس دهی زیاد برخی مواقع دچار آسیب می شوند. مسلم بیات افزود:
بعضا ما با شهربازی‌های مواجه میشیم که بیش از 50 سال عمر دارن، اما متاسفانه ما نقشه از تأسیساتش داریم، مکلفیم که عیوب رو بهره برداران بگیم. اساسا سازمان ملی استاندارد خودش نقشی در تامین اعتبار برای اینکه بخواد اینا نوسازی کنه نداره. اگر هم نداره که خب باید جمع‌آوری بشه که تو این قسمت هم بیش از چندین هزار ما به وسیله تجهیز غیر استاندارد و جمع‌آوری کردیم و دسترس خارج کردیم. برنامه‌هایی رو تدارک دیدیم که بتونیم اینا رو مانیتور کنیم. نصب دوربین ها بوده، تعیین شناسنامه برای هر وسیله و هر تجهیز هست که عمر مفیدش چقدر هست، چه قطعی با در چه زمانی تستای تکمیلی روش انجام بشه. بعضی از قطعات رو ما دیدیم که تستای NDT یا غیر تخریبی روش انجام بشه، اونایی که روشون فشار بسیار زیادی هست. اما به طور کلی ما احساسمون اینه که چنانچه دولت و بخش خصوصی در زمینه نوسازی بهسازی بیاد ورود پیدا بکنه و اینها رو به اصلاح بکنه، این میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما تلفاتمون کمتر بشه. 3-4 تا شهربازی خیلی خوب و مدرن داریم، وقتی در جای دیگه نیست فشارم رو اونا زیاد میشه و مباحثی مثل خستگی فلز حتی اگر استاندارد هم باشه میتونه ایجاد مشکل در بهره برداری از وسیله بشه.
عضو اتحادیه کشواف تهران جدیدترین آمار واردات قاچاق پوشاک به کشور را اعلام کرد. بهرام شهریاری گفت میزان قاچاق پوشاک به کشور روند کاهشی داشته است.
ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کردن ما حدود 5.4 میلیارد تولید داخل رو داریم، حدود 2.4 میلیارد دلار واردات غیر قانونی یا همون قاچاق رو داشتیم که اخیراً اعلام شد که حدود 100 میلیون دلار از این کاهش پیدا کرده به دلیل برخوردهایی که انجام شده اخیراً، و حدود 60 میلیون دلار هم واردات قانونی در سنوات گذشته داشتیم.
از سراسر گیتی
انتخابات شورای عالی‌های شهر تهران از صبح امروز آغاز شد. این انتخابات با شعار تهران از کوچه هایش شروع می شود به شکل تمام الکترونیک در 352 محله و 1700 شعبه برگزار می شود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت طرح پزشک خانواده تا پایان امسال در 50% از استانهای کشور اجرا می شود. سعید نمکی همچنین منابع بیمه سلامت را محدود دانست و افزود سقف بیمه ها را حذف می کنیم تا مردم بتوانند درمان را در بیمارستان ها انجام دهند.
معاون بنیاد مسکن گفت از 84 هزار واحد تعمیری سیل ابتدای امسال تعمیر حدود 35 هزار واحد به اتمام رسیده است. عزیزالله مهدویان افزود تا کنون حدود 110 هزار واحد به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که از این تعداد 72 هزار واحد قرارداد منعقد کرده و قسط نخست تسهیلات خود را نیز دریافت کردند.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اجرای کامل طرح توسعه فرودگاه رامسر در غرب مازندران به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
رئیس کل بانک مرکزی ثبات نسبی حاکم بر بازار را آغاز شکست اقدام‌های تحریمی دشمنان ایران دانست. همتی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی افزود با این حال میپذیرم به خاطر شوک ایجاد شده در بازار زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هموطنان در تنگنا قرار گرفته است. اخیراً صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد با وجود ادامه یافتن تحریم‌ها، تأثیر آنها بر اقتصاد ایران در حال تخلیه شدن است و رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به نیویورک، ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و سنگال به تهران بازگشت. محمد جواد ظریف در آخرین برنامه سفر خود دیشب با ماکی سال، رئیس جمهور سنگال دیدار کرد. ظریف پس از پایان دیدار با مقامات سنگالی گفت: مذاکرات مهمی درباره روابط دو جانبه انجام دادم و تأکید کردم که ایران ارزش والایی برای روابطش با کشورهای افریقایی قائل است.
نخستین سخنرانی نخست وزیر جدید انگلیس در پارلمان با اختلافات و جنجال برگزار شد. در این نشست بوریس جانسون به ویژه با جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در حوزه‌های مانند برگزیت و ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی به جدال لفظی پرداخت. رهبر حزب کارگر جانسون را به خود بزرگ بینی متهم کرد.
در پی درگذشت محمد الباجی رئیس جمهور تونس، رئیس پارلمان این کشور به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد. محمد الناصر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهوری موقت فعالیت خواهد کرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد درباره تخریب منازل فلسطینی‌ها به دست رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. آنتونیو گوتراش گفت سیاست تلاوی برای از بین بردن اموال فلسطین با تعهدات آن در قبال قوانین بین‌المللی بشردوستانه سازگار نیست. نظامیان رژیم صهیونیستی از دوشنبه با بولدوزر برای تخریب به حدود 100 خانه فلسطینی‌ها در قدس حمله ور شدند.
ورزشکار عراقی در مسابقات بین المللی بوکس تایلند برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین حریفی از رژیم صهیونیستی را تحریم و از رویارویی با او خودداری کرد.
و دومین موج گرمای شدید میلیون‌ها ساکن اروپای غربی را مستحصل کرد. در پاریس پایتخت فرانسه دمای هوا با عبور از 43 درجه سانتیگراد رکورد جدید بر جای گذاشت. 70 منطقه فرانسه در شرایط اضطراری قرار گرفته و محدودیت و ممنوعیت مصرف آب در بیشتر مناطق به اجرا درآمده است. اداره هواشناسی آلمان نیز اعلام کرد نخستین بار دمای هوا در شمال غرب آلمان از 42 درجه سانتیگراد عبور کرد.
نخستین بار کشتی‌های نفتکش 320 هزار تنی با توانمندی متخصصان داخلی در بندرعباس تعمیر می‌شود. تعمیر هر شناور علاوه بر اشتغالزایی، صرفه‌جویی 2 میلیون دلاری نیز به همراه دارد. گزارش همکارم از بندرعباس.
تعمیرات نفتکش غولپیکر 320 هزار تنی در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراسال ایران در بندرعباس. علی مسلح نژاد مدیر تعمیرات شرکت عظیم گسترش هرمز میگوید این تعمیرات برای اولین بار است که در کشور انجام شده است.
موفق شدیم که تعمیرات شناور رو در قسمت موتور اصلی، بدنه شناور و تجهیزات تخصصی نفتکش ها که برای اولین بار در ایران بود انجام میشد ظرف مدت 28 روز به پایان برسونیم.
نصرالله سردشتی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران و مالک این شناور از سفارش های جدید به ایزوئیکو خبر میدهد.
12 فروند کشتی دیگه است که این کشتی ها از 35 هزار تن شروع میشه تا 320 هزار تن، مثل همین کشتی که اونا رو هم انشالله کم کم همه رو برنامه‌ریزی کردیم، نوبتی همه رو میاریم. یعنی تعمیرگاه ایزوئیکو قول دادیم بهشون که تا پایان سال اونا رو درگیر فقط کارهای شرکت ملی نفتکش میکنیم.
تعمیرات این شناورها میتواند برای 5000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کند.
هر چقدر ما اعتماد کنن صنعت، صنعت ما اعتماد کنن، اشتغال بیشتر میشه، ما میتونیم بهتر کار کنیم، بهتر خانواده رو تامین کنیم.
اسماعیل صادقی معاون مجتمع کشتی سازی و صنایع فراسال ایران هم از شکست شدن سد محدودیت ها میگوید.
امکان این تعمیرات داخل کشور فراهم شد و از نظر استراتژیک خیلی برای کشورمون مهم هست. با پذیرش این کشتی هر سایز دیگه ای کشتی رو میتونیم داخل کشورمون پذیرش بکنیم و تعمیر انجام بدیم.
غلامرضا شافعی دبیر مجمع وزیران ادوار کشور هم افق‌های پیش روی صنعت کشتی سازی کشور را روشن‌تر از قبل می‌بیند.
هم به لحاظ سخت افزاری امکانات هست، هم به لحاظ نیروی انسانی و نرم افزاری.
مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران با توانایی تعمیرات شناورهایی با وزن 350 هزار تن اکنون به یک نشان بین المللی تبدیل شده است. با تعمیرات هر یک از این شناورها شاهد صرفه‌جویی 2 میلیون دلاری برای کشور هستیم، موضوعی که ضرورت اعتماد به توانمندی‌های داخلی را نشان می‌دهد. امین حسنی، خبرگزاری سراوا سیما، بندرعباس.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل شمالی و سواحل جنوبی کاهش دما و رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم از همکاران ارجمندم در واحد خبر و تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه شنونده شبکه فرهیختگان هستید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، شبکه فرهیختگان.
تو آواز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوونو شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت وا میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوونو شهر رو تماشا میکنم،
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ.